استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک و میبخشین ساعت یک و ساعتی که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا در نظر دارد در زمستان پیش رو به مردمان نیازمند در افغانستان مواد خوراکی و پول نقد کمک کند. فیلیپ کروف، افسر ارتباط عامه برنامه غذایی جهان در افغانستان، در این دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت که در سراسر کشور برنامه جهانی غذا در نظر دارد در ماه‌های زمستان برای 15 میلیون نفر غذا و پول نقد کمک کند. با گفته WFP، حدود 20 میلیون افغان در زمستان امسال مواد غذایی کافی ندارند. این تعداد نیمه از نفوس کشور را تشکیل می‌دهد. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید با حمایت خود با معلولین دوام میدهد. مأموریت دیپلماتیک آمریکا برای افغانستان این مطلب را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است. در توییت همچنان آمده که آنها از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال میکنند. همزمان اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که 15% نفوس افغانستان معلول بوده که شمارشان به بیش از 4 میلیون تن می رسد. اما معلولین در پیام‌هایشان به رادیو آزادی شکایت زیادی دارند. آنها می گویند که در جامعه به آنها به دیده احترام نمی نگرند، به آنها کار داده نمی شود و از طرف حکومت هم کمک به دست نمی آورند. پلیس پاکستان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در منطقه اکوره ختک ایالت خیبر پختونخوا خبر می‌دهد. محمد علی گنداپور، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله مسلحانه شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس مشغول گزمه بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. این گروه به تازگی پایان آتش‌بس با حکومت پاکستان را اعلام کرد و سپس برای آغاز حملات بر نیروهای امنیتی این کشور دستور داد. و ایران فعالیت‌های پلیس گشت ارشاد را متوقف کرد. از این اقدام به دنبال اعتراض‌های سرتاسری به پوشیدن حجاب اجباری به عنوان یک عقب نشینی حکومت ایران یاد می‌شود. محمد جعفر منتظری، لوی سارانوال ایران، دیروز در یک نشست خبری گفت که فعالیت ارشاد با قوای قضاییه ارتباط ندارد. بر اساس گزارش‌ها در اعتراض‌های حدود 2 ماه گذشته در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی و وضع محدودیت حجاب اجباری ادامه یافته، صدها تن کشته شدند. یک مقام ارشد امنیتی ایران دیروز گفت که از آغاز اعتراض‌ها در آن کشور حدود 200 تن کشته شدند، اما منابع مستقل آمار قربانیان را خیلی بیشتر می دانند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. توماس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در ادامه سفر خود به منطقه این هفته به هند و سپس به امارات متحده عربی می رود و برخی سیاسیون افغان نیز به امارات رفتند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخیلوال و کریم خرم، وزرای سابق و سیاستمداران افغان، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، به امارات رفتند.
شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت. و رئیس استخبارات ملی آمریکا میگوید که جنگ در ماه‌های آینده در اوکراین به آهستگی ادامه خواهد یافت. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در ادامه سفر خود به منطقه این هفته به هند و سپس به امارات متحده عربی می رود که حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، و ملا یعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان، نیز به آنجا رفتند. رسانه‌های هندی نوشتن آقای وست روز دوشنبه در هند خواهد بود تا با جی پی سینگ نماینده وزارت خارجه هند برای افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیت ملی در مورد مسائل افغانستان گفتگو کند. بر اساس گزارش ها توماس وست نیز به ابوظبی خواهد رفت و با برخی از سیاستمداران و مقام های سابق افغانستان در آنجا ملاقات خواهد کرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان فردا دوشنبه با جی پی سینگ نماینده وزارت امور خارجه هند در امور افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هندو اواخر دیروز نوشت که وست با مقامهای هندی در مورد بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغانها و نگرانیهای امنیتی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا هم از سفر توماس وست به کشورهای منطقه در هفته گذشته خبر داده و گفته بود که وی با مقامهای کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد تا در مورد حقوق بشر، تجارت، آزادی بیان و دیگر چالش‌های پناهجویان افغان گفتگو کند و درباره چگونگی حل آن بحث کند. تام وست به ژاپن نیز رفته و دیروز گفت که با کار مشترک با متحدان خود در افغانستان در برابر انواع چالش‌ها قوی هستند. روزنامه دی هندو می‌نویسد که پس از سفر تام وست، نیگل کاسی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغان افغانستان و پاکستان نیز روز پنجشنبه به دهلی نو سفر خواهد کرد، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها توماس وست پس از هند به امارات متحده عربی خواهد رفت و در آنجا با برخی از سیاستمداران و مقام های سابق افغانستان دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هندو نیز با دریافت این خبر نوشت که بحران کنونی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری افغانستان محتوای این دیدار خواهد بود. تام وست در حال تصمیم گرفته است که از هند و امارات متحده عربی دیدار کند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخلوال و کریم خرم وزرای سابق و سیاستمداران افغان و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات رفتند. وزارت دفاع طالبان در صفحه رسمی توییتر خود در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات نوشته است که هدف از این سفر دیدار با مقامهای امارات متحده عربی و دیدار با افغانهای مقیم این کشور و به گفته این منبع تحکیم رابط طالبان با کشورهای حوزه خلیج است. ما سعی کردیم با تیم مطبوعاتی آقای کرزی در مورد سفر وی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه پیشین افغانستان بر روزنامه دی هندو گفته که سفر آقای کرزی پس از چندین ماه نظربند مردم افغانستان را امیدوار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در امارات متحده عربی در ابوظبی زندگی میکند، جایی که انتظار میرود تام وست با آنجا برود. تام وست هفته گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی هرات با برخی از سیاستمداران افغان و برخی از مقامهای سابق این کشور دیدار کرد، اما از محتوای این دیدار اطلاعی در دست نیست. این دیدارها در حال صورت میگیرد که تلاشهای اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ایجاد حکومت همشمول در افغانستان هنوز به نتیجه نرسیده است. طالبان گفتند که دولت همشمول مورد نظر جامعه جهانی را تشکیل نمیدهند، زیرا به گفته آنها این یک مسئله داخلی افغانستان است. اما جامعه جهانی طالبان را متهم می کند که نه تنها خلاف توافقنامه دوحه قدرت را انحصاری کرده، حقوق افغانها به ویژه از زنان را نیز نقض کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت. اعماق رسانه نزدیک به این گروه امروز این موضوع را در تلگرامش منتشر کرده است. عبید الرحمن نظامانی شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل روز جمعه گذشته از یک حمله جان به سلامت برد، اما یکی از محافظانش به شدت زخمی شد. حکومت طالبان میگوید که پس از عملیات پاکسازی در منطقه یک مظنون را در ارتباط به این حمله بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاخه خراسان گروه داعش تایید کرد که حمله روز جمعه به سفارت پاکستان در کابل کار این گروه بوده است. اعماق رسانه نزدیک به این گروه صبح روز یکشنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که دو مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند. روز جمعه زمانی که عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر سفارت پاکستان در کابل قصد خروج از سفارت را داشت، هدف گلوله قرار گرفت که از این حمله جان سالم به در برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در مورد دست داشتن داعش در این رویداد بر رادیو آزادی گفت:
داعشی کاری بلا بلا جنایت،
گروه داعش گاهگاهی دست به جنایت میزند و این آخرین تلاش آنهاست. اینجا حمله خیلی پیچیده نبود، فقط یک پیکار را با ساختمان بردن و از آنجا به ساختمان سفارت چلیک کردن. بنابراین از فاصله دور خسارت وارد نشد و تنها یک نفر مجروح شد. بنابراین این یک حمله پیچیده نیست. عملیات ما به دنبال داعش ادامه دارد تا آخرین هسته آن را از بین ببریم.
پیش از این نیز گروه داعش روز 14 سنبله بر سفارت روسیه در کابل حمله انتحاری انجام داده بود. در این حمله 6 نفر از جمله 2 دیپلمات روسی کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. به همین ترتیب گروه داعش در کندهار، ننگرهار، کنر، بلخ، کندز و مزار شریف بر مساجد، مدارس و شفاخانه ها حمله کردند که در آن افراد زیاد کشته شدند. با این همه حکومت طالبان همچنان شاخه خراسان گروه داعش را تهدید بزرگ برای افغانستان نمی‌دانند. اخیراً نامنی در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل افزایش یافته است. روز گذشته انفجار در نزدیکی یک دکان سکه‌های افغان در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر زخمی شدند. در همین حال روز جمعه نیز یک حمله انتحاری و مسلحانه به دفتر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفت که در آن 2 نفر کشته شدند. روز دوشنبه 9 قوس انفجار در یک مدرسه دینی در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داد که در نتیجه آن 21 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ داده که حکومت طالبان ادعا میکند امنیت را در افغانستان به گونه کامل تامین کرده است.
Российской Федерации неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:12 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس استخبارات ملی امریکا میگوید که جنگ در ماهای آینده در اوکراین به آهستگی ادامه خواهد یافت. آوریل هاینز در سخنرانی در ایالت کالیفرنیا دیروز افزود که فکر می‌کند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندانی نداشتند متعجب شده باشد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده گفته که هیچ مدرکی در مورد کاهش اراده برای مقاومت از سوی نیروهای اوکراینی مشاهده نشده. هاینز در مجمع سالانه دفاع ملی ریگان دیروز در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد. او همچنین گفت که هیچ نشانه دیدن نشده که نارضایتی یا مخالفت با جنگ روسیه در اوکراین سبب تغییر حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شود. اما هاینز گفته که فکر میکنه که ولادیمیر پوتین از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندان نداشتند متعجب شده باشه. هاینز همچنان گفته که به نظر نمیرسه که اهداف سیاسی پوتین در اوکراین تغییر کرده باشه، اما تحلیلگران استخباراتی در ایالات متحده فکر میکنن که او ممکن است اهداف نظامی کوتاه مدت خود را به طور موقت کاهش بده. جنگ ناموجه روسیه در اوکراین در ماه فوریه امسال آغاز شد و قبلا مقام‌های غربی گفتند که روسیه در جریان این جنگ با موانع فراوان برخورده و در چند ماه گذشته چند هزار سربازش کشته و زخمی شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8،
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که به خاطر بحران اقتصادی در افغانستان شمار نیازمندان به مواد خوراکی افزایش یافته. این اداره می گوید زمستان سرد در پیش روست و خانواده های آسیب پذیر برای هیچ چیز آمادگی ندارند. یکی از مقام های این برنامه می گوید که با گذشت زمان خانواده های آسیب پذیر هم رو به افزایش خواهند بود. همکارم مقیمینای با جزئیات بیشتر با شماست.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید سقوط اقتصادی ممکن فقر، تنگدستی و مشکلات برای مردم افغانستان را در زمستان پیش رو چندین بار افزایش دهد. این اداره دلیل این سقوط را ناشی از خشکسالی، جنگ‌های چند دهه و سایر مشکلات می‌داند. سازمان ملل متحد می‌گوید مردمان نیازمند در افغانستان به میلیون‌ها تن می‌رسد و سرمای زمستان وضعیت زندگی خانواده‌ها در افغانستان را هنوز هم خرابتر می‌کند. فیلیپ کروف، افسر ارتباط عامه برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
The situation is devastating right across the country.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند غذای کافی ندارند. خانواده های آسیب پذیر نسبت به هر زمان دیگر برای زمستان دشوار آینده کمتر آمادگی دارند. برنامه جهانی غذا یگانه سدی است که نمیگذارد مردم افغانستان گرسنه بمانند.
در این حال اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که این کشور در سال 2023 میلادی یکی از کشورهای جهان خواهد بود که به یک فاجعه بشری بزرگ روبرو است. بر اساس گزارش اداره اوچا در افغانستان در سال نو میلادی نزدیک به 28 میلیون و 300 هزار افغان نیاز به کمک‌های بشری خواهند داشت، در حالی که این تعداد در سال 2021 18 میلیون تن بود. مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که شب روزشان را با ناامیدی در فقر و گرسنگی سپری میکنند. آنها در تماس تلفنی با رادیو آزادی از توزیع غیر منصفانه کمک های بین المللی هم شکایت دارند.
بیادر همی کمک های WFP که میتا باور کن که به مسکن بیچاره هیچ نمی رسه. همی ملک های قبلن که بود ملک های قریه کلگی نامی از او پیسالارا رو نمیشته میکنه.
یک کاردم ما نگرفتیم، باید به نان خشک قاق از بازار میخریم به روزگار خودم میچلانیم.
کمک به هیچ کس نمی رسه، به خور غریب فقط همی تا خودشو به تجیب خوخو میزنن.
سه روز مزین کمک توضیح میشه دمی سرمایدارا میرسه، دمک نمیرسه.
اما برنامه WFP میگوید که آنها سعی به خرج میدن که کمک های خود را میان مردمان نیازمند به طور منصفانه تقسیم کنند. در کنار برنامه جهانی غذا، برخی ادارات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هم در رساندن کمک های بشری به مردم افغانستان نقش مهم را بازی می کنند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم فرانسه با پولند ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم اسمامه شهر دوحه به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود، تیم انگلستان با سنگال رویارویی می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم آرژانتین 2-1 موفق به شکست دادن استرالیا شد و تیم هالند 3-1 آمریکا را شکست داد. با این پیروزی ها تیم های هالند و آرژانتین راهی یک چهارم نهایی شدند. فردا شب نیز ژاپن در بازی نخست مقابل کرواسیا مسابقه می کند و در بازی دوم برزیل و کره جنوبی با هم رقابت خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه‌ترین شماره خود مطلب را در مورد تصمیم طالبان برای متوقف کردن نشرات موج اف ام و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا به نشر رسانده است. رادیوهای صدای آمریکا و آزادی بیشتر از 20 سال است که در مراکز 15 ولایت افغانستان روی موج اف ام و همچنان برای سراسر افغانستان روی موج متوسط نشرات داشتند. اما پس از اقدام طالبان برای قطع نشرات از این طریق، حالا رادیو آزادی روی موج کوتاه به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است که رادیو هنوز هم وسیله مهمی برای پخش اخبار در افغانستان است، زیرا میلیون‌ها افغان که عمدتاً در روستاها زندگی می‌کنند سواد ندارند. روزنامه واکنش آماندا بنت رئیس اجراییه بورد نشرات بین‌المللی آمریکا و سایر مقامات را برداشت و به نقل از وی نوشته است: مردم افغانستان حق دارند از همه حقایق و شمول حقایقی که طالبان با سانسور کردن مطبوعات می‌خواهند جلو آن را بگیرند آگاه شوند. آماندا بنت همچنان گفته است: با این تصمیم به نظر می رسد که طالبان جلو دسترسی افغانها را به معلومات سانسور ناشده می گیرند. در این حال جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گفته است: رادیو آزادی اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی دهد. ما به اساس تجربه می دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاد می کنند. هیچ کسی نمیتواند به گونه کامل جلوه حقیقت را بگیرد. و روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود تصویری از ظریفه غفاری شاروال اسبق میدان وردک را به نشر رسانده و در مورد وی مطلب را نیز منتشر کرده است. در این مطلب به تلاش طالبان نیز اشاره شده که در ماه مارچ سال 2020 میخواستند ظریفه غفاری را از بین ببرند. در سالهای گذشته چندین بار علیه ظریف غفاری سوء قصد صورت گرفته است و در یکی از این حملات پدر وی به قتل رسید. این روزنامه مشکلات و خطرات مسیر راه کابل تا میدان وردک را که ظریف غفاری به عنوان شاروال ولایت رفت آمد داشت نیز برشمرده است. در این گزارش به نقل از بانو غفاری جزئیات حملاتی که در آن زمان بر وی در آن مسیر صورت گرفته بود ذکر شده است. روزنامه به نقل از ظریف غفاری به سایر مشکلات نیز اشاره کرده است که زنان افغان در اجتماع و خانه با آن روبرو هستند.
متخصصان نسایی و ولادی در ولایت هرات میگویند که میزان مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به گذشته افزایش یافته است. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شاهپور صابر میشنویم.
رفتم پیش دکتر، دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع میشه که داخل شکانت فوت کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخونه، شفاخونه کلون نسای ولدی. سه شون دو روز داخل شفاخونه من درد میخوردم. اصلا یک دکتر نماد که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نماد که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از سه شون دیگه طفلم دنیا مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو مسئول این انجمن به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی، اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز دادیم و زیادترشان برای با مشکلات مختلف رفتن و افغانستان را علاق کردن. تا که این کادر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر است.
ملکه پیغام متخصص نسایی و ولادی در هرات با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت‌های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می شود. در جریان سال روان میلادی 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیب آذر مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات می گوید. روزانه تا 150 زن از ولایت های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می کنند. اما دکتر نجیبه می گوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همی قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همی رقم یک وارد دگی با همی پرسونل، با همی اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به اوزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی در سال 2002 میلادی در هر 100 هزار تولد زنده 1300 مادر جان می دادند، اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش دهد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، از میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 13580 کیلوهرتز، 15640 کیلوهرتز، 15675 کیلوهرتز و 12110 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
زهرست مستقوان صحبت میکنم. میتوانم که رادیو آزادی شنیده نمیتوانم. از صحبتی تا ساعت 11 نمیره، ساعت 11 نمیره، واقعا قضیت متاثر است. من از طالبا میخوانم تلفن رادیو آزادی همیشه بیتر قضاوت کرده، ایچ وقت دروغ نگفت و همیشه واقعیت اگفت. من شما میخوانم تلفن حتی زودتا رادیو آزادی را باز کنیم، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفه کردیم. ما بجز از رادیو آزادی چیزی دیگری نداریم.
ولایت هلمند که رادیو آزادی نیست، چه مشکل است در خبرش نویدیم که اورم بند کرده، خدا خیر پیش کنه. نه ژورنالیست هستیش نه میدیا، خلاص است. چه قیمت از سری ما برادر چی زنده استی، ولیکن دو روز بسیار عصبانی شدیم برادر. از این شهر یک شهر از اینا است که نه مطبوعات میمانه، نه میدیا را میمانه، ولی ما مردم چی کنیم؟ مردم از خودا میکشه با خودا. یک نفر نیست که دست بزنه و زور لطکو بس که تو دایش هستی، تو نفر جبه مقاومت هستی. ولی رادیو آزادی خود نه تنگ داره، نه توپ، نه تیاره، ژورنالیست هست، هر چی ده که کل روز یک فکر ما ده دیگه بود برم از پیش شما گرفت. خیر دیگه، امیره که زود پهل کنین بست.
پیام من به طالبان، اگر شما واقعا به تلاش می هستید که صداهایی که واقعا صدای عدالت خواهی است، شما اونا را می خواهید متوقف بکنید، که هم رسانه ها تو رسانه ملی باشه که همیش چیزای واقعیت را بیان نکنه. واقعا من وقتی که شنیدم که موج اف ام رادیو آزادی را اینا متوقف کردن، من متاثر شدم به اینکه چرا نظرهای اینا همیشه پوچ هست، که همیش دفلاش خاموش کردن رسانه. از خودم خیلی متاثر شدم، ولی خوشبختانه که ما تانستم که در دیگه هم باز نشاراتشون هم خبرهای اینها، برنامه های اینها را بشنوم.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را میشنویم. اما اکنون ساعت